نیمه دوم برنامه در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها درباره پیروزی تیم کرکت افغانستان در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بعد از پیروزی امروز بر تیم بنگلادش و صعود به دور نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره که سال 2024 کرکت گفت که برای بازی های بعدی آمادگی کامل دارند و تلاش میکنند که در این دور بهتر از گذشته بدرخشند. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در تماس تلفنی با راشد خان صعود تیم به نیمه نهایی جام جهانی را یک مژده و خوشحالی بزرگ خوانده تبریک گفته است. از سوی دیگر جریان روند سبز به رهبری امرالله صالح معاون رئیس جمهور در حکومت مخلوط در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق پیروزی امروز تیم کرکت را تبریک گفته است. اولین بازی تیم افغانستان در دور نیمه نهایی پنجشنبه آینده در برابر آفریقای جنوبی خواهد بود. وزارت خارجه طالبان میگوید که هیئت آنها در نشست دوحه 3 را ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان رهبری میکند. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت امروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق به نقل از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان این موضوع را بیان کرد. نشست دوحه با میزبانی ملل متحد روز یکشنبه 30 جون و دوشنبه 1 جولای در دوحه قطر برگزار می شود. وزارت داخله طالبان میگوید که 6 تن به دلیل شکنجه یک مرد جوان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب بازداشت شدند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت عصر امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که پلیس تلاش دارد که 4 مظنون دیگر را در پیوند به این رویداد هم بازداشت کنند. صدر اعظم جمهوری چک میگوید که اولین معموله مهمات کمک نظامی پیشنهادی این کشور به کیف به اوکراین رسیده است. پیتر فیالا در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق این مطلب را بیان کرده است. جمهوری چک از چندین ماه به این سو روی طرح برای تهیه مرمی های توپ از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای اولین کار میکنه. برای اوکراین کار میکند. نیروهای اوکراین در ماه‌های اخیر با کمبود شدید مهمات توپخانه روبرو بوده است و در حالی که آمریکا از تل ابیب خواستار شده که از گسترش جنگ در امتداد سرحدات لبنان اجتناب ورزد و بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که مرحله جنگ شدید در نوار غزه در حال پایان یافتن است، نیروهای اسرائیلی امروز هم بمباردمان خود در نوار غزه را ادامه دادند. قوای اسرائیلی حملات هوایی مرگبارتری انجام دادند که در نتیجه 13 نفر در 2 مکتب کشته و یک خانه در نوار غزه مورد اصابت قرار گرفت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکث دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان عقده‌مند هستند. این عقده‌مندی ها چی عواقبی را در پی دارد و راه حل چیست؟ چه باید کرد تا جوانان عقده‌مند نشوند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان، و در قسمت دوم برنامه جوان پرکار و پرتلاش را برایتان به معرفی میگیریم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. به عقیده روانشناسان، عقده ها گره های ناخودآگاه هستند که به رفتارها و استنباط فرد از موقعیت سمت و سو می دهد. یک عقده زمان فعال می شود که یک بستر زمین ساز هیجانی و اخلاقی مرتبط به آن ایجاد شده باشد. مثلا همان کسی که عقده حقارت دارد، با قرار گرفتن در موقعیت های رقابتی بیشتر افکار ناکارآمدش فعال می شود. امروز دیده می شود که بیشتر جوانان عقده‌مند بوده و مانع هر گونه پیشرفت خود و دیگران می شود. جمشید، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد خودش گفت که چگونه در خانه و در مقابل پدرش عقده‌مند شده است.
در مقابل رویایی که پدر نسبت بر من داره و همراه برادرها و اعضای فامیل دیگر روی خوب داره، و همیشه وقتی که من میبینم جای سلام میکنم یا احترامش میکنم، در مقابل من بیخی بی تفاوت است. اما برادر خوردم که میبینم نسبت به من همراه از او بسیار رفتارش خوب است و همیشه پرسانش میکنه چی کردی چی نکردی خوب هستی نیستی، اما وقتی که مرا میبینه یک بیخی به یک نگاه دیگه طرف میبینه، قسمی که دشمنش باشم. همین باعث شده که نسبت به پدر مخاطب گیرم بدل و با کسی گفتم نمیتونم، چون که پدرم هست، میترسم خدای نخواسته از این امرای ما روابطش خراب نشه، دیگه امکان داره که اشتباه کرده باشیم. اما چون که پدر از باید کوشش بکنه که اولادش در مقابلش عقده‌مند نباشه و نشه.
زهره سلیمی میگوید عقده‌مند شدن دلایل مختلف دارد و باور او منشأ اصلی عقده‌مندی در جوانان خانواده و در کنار آن دوستان و جامعه است.
منشأ اصلی عقده‌مند شدن یک طفل یا یک نوجوان اما خود خانواده است. مثلا شما می‌بینید اطفالی هستن در جامعه که بسیار پرخاشگر بار میان، اطفالی هستن که از خانواده به زیاد راضی نیستن، یا همچنان اطفالی هستن که همیشه فرار از میکنن که اونا در یک جامعه منزوی هستن. میتونه مثلا بگیم وقتی در یک خانواده تصمیم گیری ها صورت میگیره، هیچ طفل یا هیچ نوجوانی حق نداره که صحبت بکنه. جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است. وقتی یک طفل صحبت میکنه، ما میگیم که به او حدی نرسیدی که بیای نظر بدی. به اصطلاح یامیانه ما میگیم این طفل ما یا این نوجوان ما بسیار یک طفل اوقی شده. و دوما بعد از خانواده در جامعه است. بعضی جوانایی هستن که از طرف جامعه پذیرفته نمیشه یا بر اساس دلایلی که اونا نمیتونن یک ارتباطات خوب بین همسنشایشان، بین هم دوستایشان، بین همالاینشان برقرار بکنن، یا بر اساس ازی است که وقتی اونا نظر میتن نظرشان درست سنجیده نمیشه، یا در مکاتب مد نظر بگیریم یا در پنتون ها. پس بر این اساس میتونیم بگیم که نوجوانان اول اساسش خانواده است که اقدام میشن، دوم جامعه است و بعد از اون همالان و دوستانشان است. پس به مخاطر اینا نسبت به زندگی خوش، نسبت به زندگی با نشاط بباور میشه.
جمال در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید در حرفها و عکس العملهای کوچک از هر کس به دل عقده میگرفتم، تا اینکه خودم متوجه شدم که این کار ممکن است من را ضربه روحی بزند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
ما عادت داشتم که سر هر گپ خرد کوچک از هر کسی که می بود می رنجیدم، از رفتار صنفی های ما، همسایه ها و فامیل همگی. عمل کرده بعد ده هر جایی که سر می خوردم بر من بسیار زیاد سخت هم می شد و عقده می شد. بعدا متوجه شدم که خودم این عقده بر من مشکل جور می کنه، با حالت روانی ما، با حالت صحی ما، فکر ما، همه چیز ما را کم کم خراب می کرد. نمی توانستم درست تصمیم بگیرم، بسیار پرخاشگر شده بودم. همی بود که خواستم دیگه قسم نباشم، دیگه عقده نگیرم و تانستم کمی را کم کم در خود مهار کنم و عمل کردار سطحی بگیرم و قدر جدی در مقابلش نباشم و حالا بهتر استم، خوب استم. کوشش میکنم که از کس عقده نگیرم.
برآورده نشدن خواستها و نیازهای دوران کودکی یکی از دلایل دیگر است که کودکان عقده‌مند بزرگ شوند. مشهور پردیس، یک تن از باشندگان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید عقده‌مندی های دوران کودکی در بزرگسالی بیشتر می شود.
خود اقدامندی یعنی امی امیال که در طفولیت سرکوب میشه، امی باعث چیزی میشه که در دوران جوانی امی آدم اقدامند داره، زمانی که نیازش برآورده نمیشه امی باعث میشه که ای در سن بزرگسالی اقدامند باشم، به خاطر کاری که میخواسته بکنه و کار نشدم، پس ای اقدامند شده دوباره و اون کارو میکنم بزدش. اینا نمیتونن که زندگی بسیار نرمال داشته باشن، نمیتونن که زندگی به صورت نرمال لذت ببرن مثل آدمای عادی، پس با هر مسئله که روبرو میشن اگر امو اقدام برا داشته باشن پس پرخاشگری میکنن براون خودشان و براون کسایی که چهار طرف شانه آسیب میرسانه.
شخص عقدمند به اشکال مختلف عقدش را آشکار میسازد یا به گفته مردم دلش را خالی میسازد. حسنا هاشمی چشم دیدش را از یک فرد عقدمند بیان میکند و میگوید
اول خب فعلا در جوانای ما چیزی را که میبینیم زدن دست خودزنی نشون است که دست خود مثلا افگار میکنن یا تک تک میکنن، یا اگر قسم نشه یک نفر دیگر ببینن میرن جنگ میکنن. مش که من خودم با یکی از این نفرها مصاحبت داشتم، اونا گفتن که ما وقتی که اینقدر حالت سرما زیاد میشه ما که میم باش که مردم دیگه متضرر نشه، اون وقت من میایم خودم میزنم تا خون از دستم برای بیرون کنم، وقت من دلم یکم جمع میشه. یایی که در آینده به کسایی که میبینن با اونا برخورد زشت نشان میده که خودش یکی از دنمی علایمات است.
وینوس در شهر کابل زندگی میکند. او میگوید بر علاوه خانواده استادان مکاتب نیز باید توجه داشته باشند تا یک نوجوان عقدمند به بار نیاید.
عقدمندی دلایل متفاوتی داره. اگر ما از دوران کودکی شروع کنیم، این عقدمندی ممکن است به دلیل نارسایی های خانواده باشد، یا ای که طفل کوچک می باشه و میره وارد مکتب میشه، در دوران مکتب نارسایی هایی که صورت میگیره، عکس العمل های منفی که در برابر صورت میگیره باعث میشه که عقده بگیرم. ما میتونیم مثال بزنیم که عدم توجه درست به طفل باعث میشه که طفل نسبت به حتی به افراد خانوادگی خود عقده بگیره. و چرا اطفال کوچکتر نسبت به اطفالی که بزرگتر می باشن در خانواده عقده میگیره؟ چرا دو طفل همسان سال با هم دیگر عقده میگیرن؟ این تمامش عدم توجه ناکافی میباشه برشان. در مکتب اگر شاگردی نسبتا ضعیف‌تر باشه، روی استاد طبعا بسیار متفاوت است در موردش، حتی روی دوستاش همسنفیانش به دیده ارزشمندی برش نمیگیرن.
وینوس همچنان افزود رفتار خوب باعث میشود تا از عقده‌مند شدن جوانان جلوگیری شود.
برای حلش نخواست فکر میکنم که همه چیز به عهده خانواده است، همراه کودکشان درست رفتار کنه و بعد مسئولیت بیشتر متوجه استادان مکتب و استادان پنتون میشه. باید چنان رویه کنن که طفلی از اونا عقدمند نشه. هرگاه طفلی از دست از اونا عقدمند به بار بیایه باعث میشه که جامعه را، فامیل، حتی خود اونا را آسیب برسانه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این بخشی از برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که چرا جوانان عقدمند هستند، این عقدمندی ها چی عواقبی را در زندگی برای جوانان در پی دارد و راه حل چیست، چه باید کرد تا جوانان عقدمند نشوند. برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی که توجه شما را به آن جلب می کنم.
استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها بسیار عقدمند می باشند؟
روانشناس فیلیپ بی موافق هستند که یک تعداد خاطرات، یک تعداد امیال، یک تعداد آرزوها، یک تعداد شکست ها، یک تعداد خواسته ها با هم یک جای میشه و میره به ضمیر ناخودآگاه، و گاهی اوقات این ضمیر ناخودآگاه ای را نمایان میسازه و فرد برخوردش در اساسش امو عقده ها و ناملایمات و شکست ها و عدم رسیدگی به آرزوهایشان است که مسیر و رفتارشان را تعیین میکنه. یعنی یک تعداد از خاطرات و امیال سرکوب شده که در ذهن و ضمیر انسان میره و اونجا تبدیل میشه به یک رفتار دیگه، مثلا حسادت، تنگ نظری، مثلا خشونت و خشم و اینا، افسردگی و اینا دوباره که نمایان میشه. اینی رفتار را روانشناسا رفتار فیلیش، یعنی رفتارهای ناخودآگاه میگه و در گذشته عقده میگفت.
خب استاد، عقده یک جوان در آینده با چی مشکلات روبرو میسازد؟
در کل برای فرد مشکلات هیجانی احساسی پیدا میکنه. ما دو نوع هیجان داریم، یکی هیجانات مثبت است، یکی هیجانات منفی. در هیجانات مثبت معمولا محبت است و مهربانی است و امثال موارد است، اما در هیجانات و احساسات منفی معمولا خشم، حسادت، تعصب، نگرانی، غم، اندوه، حتی گاهی اوقات اختلالات برش ایجاد میکنه. مثلا استراب برش ایجاد میکنه، وسواس پیدا میکنن، مشکلات جنسی پیدا میکنه، افسرده میشه و امثال مشکلات پیش پیدا میشه.
استاد، رای حل از چی است؟ مثلا از طفولیت باید توجه شوه و یایی که یک جوان که عقدمند است او چطور میتونه خود از امی عقده نجات بده در دوری جوانی؟
ما یک بحث داریم در روانشناسی به نام مهارت‌های زندگی. در این مهارت‌های زندگی 2-3-4-5 مهارت طوری است که برای جوانان کمک میکند تا بتانند با عقده هایشان، با امیالشان، خاطراتشان و بیان احساساتشان همکاریشان کنند. یکی از این مهارت ها مهارت حل مسئله است. یعنی وقتی جوان با مشکل روبرو میشه باید مهارت حل مسئله را بفهمه که حل کنه مشکل. دو، یک مهارت از بنام انگر منیجمنت یا مدیریت خشم که جوان بفهمه چطور خشم خود مدیریت کنه. سوم، مهارت از بنام مهارت مدیریت هیجانات که اینا باید بفهمند که چطور هیجانات خود را و احساسات خود را مدیریت کنه. چهارم هم مهارت تصمیم گیری است که جوان در وهله بد، در مشکل، در ناچاری، ناملایمت بفهمه که چطور میتونه که در این وضعیت و در این حالت تصمیم خوب بگیره. یعنی جوانان باید این مهارت ها را که در هر جای است، کتاب ها است، اینترنت است، در هر جای است، پیدا بکنن تا یاد بگیرن که بعد از این به وضعی که عقده کنه، نفر بزنه، بکشه، خوب است که مهارت ها را یاد بگیره تا مشکل خود را به یک شکل سالم و درستش حل کنه. اگر والدین متوجه خصوصیات و ویژگی‌های دوره کودکیشان و اینی سنین و مراحل کودک را پیدا بکنن، بر اینا مهارت‌ها را یاد بدن، این اطفال در آینده به وضعی که خشونت کنن، جنجال کنن، دعوا کنن، بدبختی به وجود بیارن، مدیریت هیجانات خواهد.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او می گوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها رو بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر با ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که بیای یک کتاب بانه و بجاش یک کتاب ببره و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الا دو سه ماش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید می گوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشان راحت بود، بدون پول می آمدند کتاب تبادله می کردند. فقط 20 افغانی از پیش از اونها گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختند. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستند، ولی خوش بودند که با 20 افغانی می تونند نور را به دست بیارند. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب به دست بیارن. و ما بر همو جوانا بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع رو یاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد، دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم به خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس و کورس نیستند تدریس می‌کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در اینجا دختر خانم‌ها، خانم‌ها، اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته حق اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است. و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرای نمیدم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او رو به صاحب خانه میدیم و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دمو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم ایجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستند. و ایجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شه و فیس کورسم چطور شه، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الا 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود را وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده. و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی را بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانآور فامیل خود شوند و اینا هم بتونن که بازو شوند به فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کاری که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و آیسته آیسته روز شوه که من این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خودم صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
قربان تو، قربان تو.